بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، رزمایش میقات 11 با موضوع همایش نظام مسائل انقلاب اسلامی، استاد دکتر سعید جلیلی، شهریور ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی علی بن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق العرض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. سلام علیکم. خب خیلی خوشحالم که امروز این توفیق رو پیدا کردم در جمع شما عزیزان حضور پیدا کنم. روز شهادت امام رضا علیه السلام است. برای ما افتخاری است که اگر می‌خواهیم مسیر زندگی خودمون رو، مسیر حرکت سیاسی و اجتماعی خودمون رو پیدا کنیم، دو نور قرآن و عطرت در برابر ما قرار داره. یکی از آموزه‌های رضوی که بسیار ارزشمنده برای چنین جلساتی، برای چنین اردوهایی، دعایی است که امام رضا علیه السلام به ما یاد دادند. اون دعا چیست؟ این رو امام رضا علیه السلام در زمان خودشون برای زمان غیبت امام عصر آموزش دادند. این خیلی اهمیت داره، این سرود بسیار ارزشمندی که خوندید، خطاب قرار دادید امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو، امام رضا علیه السلام سالها قبل از تولد اون حضرت به ما یاد دادند که در زمان غیبت اون امام موعود شما از خداوند چه بخواهید، چه چیزی رو دنبال کنید. این دعا دعایی است که یک، به اصطلاح امروز، مانیفست سیاسی است، یک منشور سیاسی است برای حرکت‌هایی که جوان ما، مردم ما، جامعه ما می‌خواد دنبال کنه. بعد از دعاهایی که امام رضا علیه السلام برای وجود مقدس امام زمان در سال‌ها بعد از خودشون انجام میدند، این رو می‌فرمایند که ما از خداوند باید بخواهیم که خداوند به ما این توفیق رو بدهد که اگر می‌خوایم مسیر هدایت رو دنبال کنیم، اون مسیر درست رو دنبال کنیم، از تابعین، از پیروان و از سربازان امام زمان علیه السلام باشیم. خداوند به ما منت بگذارد که ما راه امام زمان علیه السلام رو پیدا کنیم و دنبال کنیم. ثبتنا علی مشایعته و امنن علینا به متابعته. اما این حرکتی که شما امروز به عنوان یک حرکت تشکیلاتی، یک حرکت دانشجویی، طلبگی شروع کردید، این قابل اهمیت هست که در این دعا از خداوند چی میخواد وجعلنا فی حزبهی، که خداوند از خداوند بخواهیم که ما رو در این بازی‌های سیاسی، جریانات مختلف، اینها در کدوم حزب قرار بدهد؟ در حزب امام زمان علیه السلام. اللهم اجعلنا فی حزبه. بعد قرار گرفتنی در این حزب چیه؟ الزاماتش چیست؟ القوامین به امره، که ما به اون امری که مورد نظر ایشون هست قیام کنیم. اینطور نیست که منتظر بشویم یک روزی اگر انشاءالله ظهور صورت گرفت اون رو انجام بدهیم. این رو امام رضا علیه السلام به همه شیعیان برای دوران غیبت اینگونه بیان کردن که از خداوند بخواهید در همان دوران غیبت جز به حزب ایشون باشید. القوامین به امره، الصابرین معه، الطالبین رضا به مناصحته. این تعابیر رو که به کار میبرند بیان میفرمایند امام معصوم علیه السلام برای دوران غیبت که بخواهید در حزب امام زمان باشید، قیام به امر او بکنید. در این زمینه اون صبر لازم رو داشته باشید. حالا این رو توضیح خواهم داد که این از صابرین معه یعنی چه. این صبر رو مقام معظم رهبری در چند مورد وقتی که توضیح فرمودن چی فرمودن؟ صبر فرمودن. صبر یعنی خسته نشدن، یعنی این که اگر در یک مسیر قرار میگیرید در اون مسیر خسته نشید. الطالبین رضا، این یک شاید اون تمایز جدی این حزب با سایر جریاناته. این بحث بسیار مهمی است. خیلی ها وارد حرکت‌های سیاسی، حرکت‌های تشکیلاتی که میشن به منظورهای مختلفی ممکنه باشه، یکی برای قدرت، یکی برای ثروت، یکی برای خودنمایی است، یکی برای جاه طلبیه، خیلی بحث‌های مختلفه. نه، در این حرکت کسی که از خداوند می‌خواهد که ما رو در حزب او قرار بده، اینجا اون ویژگیش اینه که الطالبین رضاک، یعنی هدف ما از این حرکت، قرار گرفتن ما در این مسیر یه هدف بیشتر نداره، اون که رضای خداوند رو طلب کنیم. بازی‌های دیگه تو اینجا معنایی نداره. بسا تمایز شاید اون چیزی که حضرت امام در آخرین سال حیات شریفشون در آخرین پیامی که برای بسیج دادن، اگر ملاحظه فرموده باشید در سال 67 در اون هفته بسیج، امام آخرین پیامشو برای بسیج داد. خود امام اونجا مبدع یک تشکیلات شد. امام در اون طول حیات شریفشون زیاد دیده نمیشد که از احزاب یا تشکیلات زیاد سخنی بگن، اما اینجا امام مبدع و مبدع یک تشکیلات شد. اون چی بود؟ امروز یکی از ضروری ترین تشکل‌ها بسیج دانشجو و طلبه است. اینو امام فرمودن. بعد اونجا مقدمش رو فرمودن. تو مباحثی که داشتن چی بود؟ که این تشکلی که امام مبدعش میشه، مبدعش میشه، تفاوتش با بقیه در چیه؟ در اون تفکر بسیجی است که به دور از هیاهوهای سیاسی، به دور از بازیهای سیاسی، با اون نگاه شهدای بسیجی ما که هیچ چیزی رو غیر از خدا در نظر نداشتن، اون حرکت رو شروع کردن. اون حرکت بزرگ، هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار شهید حامل این تفکر بودند. بعد نمیشه کسانی اون اسم رو بیاورن خدای نکرده اون تفکر رو نداشته باشن، وقتی میشه یک شکل خالی از محتوا. این که ما این همه شهید گمنام داریم، یه همه وصیت نامه شهدا داریم. کسایی که از بحثاشون بود که آقا اصلا ما هیچی نبودیم، مثلا کاش کسا جنازه ما هم پیدا نشود. یعنی چی؟ یعنی که در اینجا این چیزی که امام رضا علیه السلام قرنها قبل یاد داده بودن، اینجا شیعیانی پیدا شدن با همه وجودون رو انجام دادن. اون بحثی که الطالبین رضات اگه در حزب امام زمان قرار گرفتن، در دفاع مقدس، در انقلاب، در قبلش، در بعدش، واقعا رضای خدا رو در نظر داشتن. چون اینجا حزبی نیست که مثلا بگیم من رفتم توش یه فرم پر کردم شدم عضو این حزب. نه، این یه حقیقته، شکلی نیست، محتوایی است. اون محتوا باید ظهور و بروز پیدا کنه. اون تمایز اصلی، اون امتیاز اصلی اینه. حالا یکی از بحث‌های بسیار مهم که اهمیت داره در حرکت‌های اینفورمی، چه طلاب چه دانشجویان، اینه که دو تا آسیب جدی ممکنه معمولاً وارد بشه. یعنی ممکنه کسانی این آرزو رو داشته باشن، این نگاه آرمانی رو داشته باشن، اما عملاً دچار بیعملی بشوند. وقتی که شما تو عمل میبینید، میبینید همه حرفا هست، صحبت میشه، اما اقدامی تنبالش نمیاد. خود امام رضا علیه السلام در همین دعا به ما یاد دادن، به اصطلاح امروز آسیب شناسی کردند، که چه آسیبی ممکن است. حتی کسانی که این حرف رو دوست داشته باشن بگن خب یه حرف خوبی است، اما دچار یک آسیب می شوند. اینجا امام رضا علیه السلام در ادامه همون بحث بیان می فرمایند که اگر ما از تو می خواهیم که اللهم اجعلنا فی حزبه القوامین به امره الصابرین معه الطالبین رضاک، اما یه آسیب جدی در برابر ماست. اون چیست؟ سه نکته رو امام رضا علیه السلام بیان می‌فرمایند. اون بحثی که بیان می‌فرمایند اینه که و اعذنا من السقمت والکسر والفتره. این همین سه آسیبی است که امروز شاید بعضن امثال من دوچارش باشه، که اگر ما میخوایم تو این مسیر حرکت کنیم، سه تا آسیب ممکنه در برابر ما باشد. یکیش خسته شدن هست، یکیش تنبلی است، و یکیش سستی. به دقت امام رضا علیه السلام این رو بیان میفرمان، اینها جملات گوهرباری است که هر کلمش حاوی یک مفهوم بزرگه که باید بهش توجه داشت. خیلی وقتا هست یه حرکتی رو آدم میخواد شروع کنه اما زود خسته میشه، بعضی وقتا دچار یک تنبلی میشه، بعضی وقتا یک سستی میگیره، میگه حالا قدم حالا این کارو کردیم دیگه، به یه حد اقلی رضایت میده. اینا اون چیزایی است که اهمیت داره، اینا اون چیزایی است که تو این مسیر ممکنه انسانها دچارش بشوند. خیلی از حرکت هایی که شما در این قرن ها دیدید که شیعیانی که صادق هم شاید بودن در وفاداری به ائمه معصومین علیه السلام، در ارادت به اونها، اما نتوانستن آنچه رو که مورد نظر امامان ما بوده است انجام بدهند، شاید بیتوجهی به همین آسیب ها بوده و یه حداقل های اکتفا می کردن. گفتن خیلی خب ما این حرکت رو کردیم، همین کافی است دیگه. و اعذنا من السقمت والکسل والفتره، سست شدن، خسته شدن، تنبلی کردن، اینها اون چیزایی است که میتونه ما رو از این حرکت خدای نکرده باز بداره. وقت نتیجهش چی میشه؟ اینجا این امر بسیار مهمه. یکی از بحثایی که مقام معظم رهبری در چند سال گذشته چند بار روش تکیه فرمودن اینه، بهش اشاراتی هم داشتن، این رو توجه بفرمایید. اون چیز اینه که این رو توجه داشته باشیم اگه صحبت میکنیم از دین خدا، یاری دین خدا، مباحث این فرمی، این یک افتخار و یک توفیق برای ماست. دین خدا محتاج ما نیست، منتظر ما نیست. مثلا بگیم حالا ما دین خدا رو یاری نکردیم بس دین خدا ماند، نه، این یک افتخاری است برای شما، برای ما، برای هر کسی که تو این مسیر حرکت کنه. لذا در ادامهش شما میبینید امام رضا علیه السلام این رو به ما آموزش میدن که این رو دنبال کنید، بخوانید: اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک. خداوندا ما رو از اون کسانی قرار بده که به اونها این افتخار رو میدی، این توفیق رو میدی که به وسیله اونها دین تو یاری کنی. این افتخار شهدای ما، افتخار این عزیزان ما در انقلاب، در دفاع مقدس، اخیراً در همین دفاع از حرم، دفاع از امنیت، این بود که به یک توفیق بزرگ رسیدن، اون که خدا بهشون این افتخار رو داد که اونها رو از کسانی قرار بده که به وسیله اونها دینش رو یاری میکنن. حالا جمله مهمترش شاید جمله بعدش باشه که در این دعا میاد: ولا تستبدل بنا غیرنا. این اون نکته مهمه، اون چیز سنت استبدال که در قرآن بهش بارها تکیه شده. سنت استبدال چیست؟ این اگر یک جمعیتی، یک ملتی، یک مردمی، نه واقعا این آسیب اونها رو گرفت، خسته شدند، سوز شدند، تنبلی کردند، خداوند این توفیق رو از اونها میگیره، این توفیق رو به کسان دیگه میدهد. ولا تستبدل بنا غیرنا، این رو امام رضا علیه السلام به ما یاد میدن که از خداوند بخواهید که اگر این توفیق بزرگ از ما گرفته نشود و کسان دیگری این افتخار رو پیدا کنند، ما محروم بشیم. همونطور که شما دیدید در طول تاریخ دین خدا معطل مثلا مردم سرزمین حجاز نشد، اونا نشد مردم عراق، عراق نشد ایران، ایران نشد لبنان. هر کسی در این عرصه حرکت کند این توفیق رو پیدا میکنه. ملت ما در این سه دهه این توفیق رو، این افتخار رو پیدا کرد که این افتخار بهش داده شد که یاور دین خدا باشد. لذا امام رضا علیه السلام رو یاد میدن که از خداوند بخواهید: اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بنا غیرنا. غیر ما رو جایگزین ما نکن، ما به خاطر این آسیب های تنبلی و سستی و خستگی از ما این توفیق گرفته نشه. و تعبیرشون اینه که فإن استبدالک بنا غیرنا علیک یسیر و هو علینا کثیر. میگه خداوند میتونه این توفیق رو از شما بگیره و کسان دیگه بده، برای خدا هم خیلی آسونه، دینش هم معطل من و شما نمیمونه، برای خدا یسیر، آسان است، اما بر ما این وقت خیلی سنگینه، خیلی زیاده یه همچین افتخاری رو از دست بدیم. حالا این مقدمه رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه شما امروز در یک اردو هستید. من این رو در این یکی دو ماه گذشته در جمع‌های اردوهای دانشجویی که توفیق داشتم با هم مباحثه‌ای داشتیم، شرکت کردیم، عرض کردم. اردو برای چیه؟ اردو برای یک آمادگی است. آمادگی برای چی؟ برای یک عملیات. اردو برای این نیست که مثلا یک مدت خوب خوب دور هم باشیم و یه تفریح خوبی است، یک دور هم نشینی است، جمع خوبی است، کارهای خوبی هم میشه، دعا میخونیم، نماز میخونیم، نمیدونم با هم صحبت میکنیم، یه تفریحی هم داره. نه، اردو برای یک عملیاته. اردو یه آمادگی است. اردو یعنی این که ما اگر دور هم می‌نشینیم، اگر این دعاهای امام رضا علیه السلام، این آموزه‌های رضوی رو در روز شهادت امام رضا علیه السلام با هم مرور می‌کنیم، برای این است که خب بر این مبنا یک طرح عملیاتی داشته باشیم. خب پس بر این مبنا در یک سال آینده ما چه وظیفه‌ای داریم؟ پایان اردو شروع کاره، نه پایان کار. یعنی از یه آمادگی خارج میشیم وارد عملیات میشیم. زمان دفاع مقدس هم همین بود، کسانی که میخواستن در یک عملیات شرکت کنن اول باید میرفتن آمادگی پیدا میکردن، 30 روز، 40 روز، 45 روز، اون زمان یا دورهای آموزشی بود، میرفتن یا آمادگی های رزمی پیدا میکردن. اما وقتی که اردو تموم میشد دهی چی بود؟ این نبود که دیگه برن خونشون، و این بود که تازه میخواست قرار بود عملیاتی شروع بشه، قرار بود خرمشهری آزاد بشه، قرار بود کربلا 4-5 صورت بگیرد. این تازه اول کار بود، یا آمادگی پیدا کرده بودن برای اینکه حالا وارد یک اقدام بشوند، یه عملیات بشوند. خب امروز این عملیات چیه؟ اینو بارها آقا روش تأکید فرمودن، مخاطبشم شماها هستید، ماها هستیم، همه هستیم. میفرمان امروز چی؟ جهاد تبیین، کار فرهنگی تمیز. خب این یعنی یک عملیات جدی که طرف مقابل کاری رو شروع کرده. مثلا من شنیدم الحمدلله این برنامه‌ای که هست 10-11 ساله مثل که ادامه داره، سال گذشته هم بوده. و اگه سال گذشته همین ایام بوده، شما به محض اینکه این اردوتون تموم شده وارد چی شدید؟ یک میدانی شدید که طرف مقابل عملیاتشو شروع کرد، همین ایام بود دیگه. خب اینجا اگر ما با آمادگی وارد بشیم، اون خیلی عملیاتش باید متوقف بشه، نباید موفقیتی داشته باشه. یعنی باید ببینید یک جمعی آماده تر از او هستن، آمادند. و اگر ده ها سوال، ده ها شبهه، ده ها موضوعی رو برای ایجاد تردید در جامعه شما آماده کرده است، این رو پخش کنه، با اون به اصطلاح خودش عملیات خودش انجام بده، به هدف خودش برسه، اینجا باید احساس کنه که نیروهایی آماده تر از او هم برای پدافند هم برای آفند هستن. خب این رو باید تو همین جلسات نشست بررسی کرد. این رو من بارها این مثال رو زدیم، اگر مثلا در زمان دفاع مقدس شهید عزیزی مثلا شهید باقری میومد نقشه رو پهن میکرد روی میز، بعد میگفت خیلی خوب، حالا ببینیم چگونه باید رفت خرمشهر آزاد کرد، وجب به وجب عملیاتی طراحی میکردن که خیلی خوب، حالا بس از اینجا بعد اینطوری رسید به خرمشهر آزاد کرد. شما تو همین سالها شنیدید آقا فرمودن چی؟ خرمشهرها در پیش است دیگه. یعنی برخی از این موضوعات رو اومده اشغال کرده ذهن جوان شما رو، نوجوان شما رو، با سوال، با شبهه. هر زمان اختزای خودشو داره. جنگ سخت بله، توپ و تانک میاره، جنگ نرم چی میاره؟ سوال و شبهه میاره دیگه، با اون میاد جلو. خب اینجا شما باید اون رو پس بگیری، بل اینجا شما باید عملیات کنی، تازه اون رو به چالش بکشونی. این چه وقتی است؟ وقتی که شما میدان رو درست بشناسید. اگر میدان رو درست نشناسید، ندونید میدان الان چیه، اصلا او چرا عصبانی است، او چرا داره عملیات میکنه، او از چه قدرتی نگرانه، او نگران کدام حرکت بعدی شماست، پس معلوم میشه شما هم یک اقداماتی داشتید که او رو این گونه به واهمه انداخته. خب این رو باید شناخت، این نقاط قوت رو باید شناخت، اون نقاط قوت رو باید به اصطلاح تقویت کرد. در اون نقاط قوت نباید ضعیف شد. او اگر جایی شروع میکنه به عملیات، به حمله، بعد ببینید کدوم سمت داره میاد. همین حرکتی که توی سال اخیر شروع کردن بسشون چی بود؟ اتفاقا نقاط قوت شما بود. این رو توجه داشته باشید، او به نقاط ضعف شما حمله نکرده، او فهمیده یک اندیشه‌ای با همین آموزه‌های نبوی، علوی، رضوی شکل گرفته، یه تمدنی رو داره شکل میده. در مثلا موضوع زن داره در برابر او که چند قرن با یک تفکر غلط، یک تفکر ارتجاعی راجع به زن حرکت میکنه، زن رو کرده یه ابزار. حالا یه تفکری پیدا شده، زن رو داره به شخصیت واقعیشو میده، کرامت واقعیشو میده، جایگاه واقعیشو نشون میده. اون میفهمه، خب این اون رو به چالش میکشونه. من این رو عرض کردم، شما این کتاب‌های مربوط به غربی ها رو بخونید که خودشون نوشتن راجع به همین موضوع زن به چه بنبستی رسیده. اون میفهمه خب اگر تو توی این بنبست رسیدی، حالا یکی بیاد تو این موضوع این رو به رخ بکشه، قوت خودش رو به رخ بکشه. این صحنه رو من بحثم اینه، چون همین تو همین قضیه بعضی رو میگن حالا این موضوع هم چجوری حلش کنیم، چجوری رد بشیم، حالا اگر این کار نکنیم حالا چی میشه، حالا نکردیم چی شد. یه وقت از اینقدر موضوع نازل و ضعیف به توصیف یک موضوعی پرداخته میشه، یه وقت از نه، شما تو هم این نقطه قوت شماست و از این نگرانیش به خاطر قوت شماست، نه به خاطر ضعف شما. میبینه شما تو اینجا اون رو داری به چالش میکشونی. اینجاست که وقت با اعتماد به نفس، با اعتقاد به اون چیزی که بهش باور دارید، اندیشه دینی، که این اندیشه که اندیشه یه فرد نیست که مثلا بگید حالا یک کسی هم اینو گفته، مبتنیست بر قرآن، بر ائمه معصومین علیه السلام، آموزه های اینا. یه بحثی رو وقتی مطرح میکنه، وقتی این رو با قدرت میشه مطرح کرد. این صحنه رو وقتی که شناخت، موقع شما تو میدان اینطور نیست که از موضع ضعف، از موضع تردید وارد میشه، تو هم با قوت وارد میشه. و هم فکری، نه اینکه قوت منظور نیست که با توپ و تان، نه، تو هم با همین اندیشه، با همین فکر، با همین استدلال، با همین منطق وارد بحث میشید. اینجاست وقت معلوم میشه کی میتواند اینجا قوی تر صحبت کنه. یا اگر در همین سه تا بحثی که اینا مطرح کردن، تو بحث زندگی، بله زندگی خیلی چیز خوبی است، کی کدام اندیشه میتونه به یک ملتی زندگی بده، حیات بده؟ استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این باور اینه، واقعا شما وقتی که دعوت خدا و پیامبر رو اجابت کنید، یه حیات میگیرید، زندگی میگیرید. و از همین نگرانه، میبینه یه ملتی قیام کرده، این دعوت رو اجابت کرده، او بیش از 40 سال هر چی داره، نظامی، اقتصادی، عرضم به حضور شما، سخت افزاری، نرم افزاری به کار گرفته، این هی حیاتش زنده تر میشه، نمیتونه اون رو از پای در بیاره. میدونه یعنی چی؟ این شعار زندگی، او متوجه نقطه قوت شما شده. اون میگه من همه جا حرکتی کردم، یه اقدامی کردم، جلوی من کسی واستاد، یه اقدام کردم گذاشتمش کنار، این 8 سال جنگ رو تحمل کردم، 17,000 نفر رو ترور کردم، نمیدونم سخت‌ترین فشارهای اقتصادی رو آوردم، این داره روز به روز رشد میکنه، فقط مقاومت نمیکنه، رشد هم میکنه. اون میفهمه یعنی چی وقت این اون رو به چالش میکشونه. این میتونه وقت تکثیر بشه، الگو بشه. میفهمه که کسی دیدار شده که تو آزادی رو اینجا داره میبینه، که او هر وقت اراده میکرده از در هر نقطه دنیا یه کاری رو میکرده، میگفته به تو هم ربطی نداره، یه جا کودتا میکرده، یه جا حمله نظامی میکرده، یه جا با فشار سیاسی خواستش رو دنبال میکرده، یه ملتی بلند شده، نمیگه من آزادم، به تو ربطی نداره. میفهمه یعنی چی؟ اینها رو باید درک کرد، صحنه رو شناخت. اگر صحنه رو شما شناختید، میدان رو شناختید، حرکت مقابل رو شناختید، اون موقع حرکت خودتون رو میتونید با قوت پیش برید، موقع با اعتماد به نفس میتونید اینجا حرکت کنید. اینجا وقت میدونید گام بعدیتون چیست، نه تنها عقب نمینشینید، اما با شناخت سلیم که خیلی خب الان به این نقطه رسیدم، الان نقطه بعدی رو باید حرکت کنم. امروز این گردنه ها رو پشت سر گذاشتم، 8 سال جنگ و 17,000 ترور رو، اینا هر کدوم یک گردنه بود، هر کدوم اینا، هر کدوم از این توطئه ها شما بخونید تو تاریخ همین معاصر کشورها، حرکت های ملت ها رو تونسته متوقف کنه. شما سن شما هم اقتضا میکنه، همین 10-12 سال پیش شما دیدید همین حرکت توی مصر شروع شد، با تو تو حرکت خاموشش کردن، تو تونس شروع شد، تو جای دیگه شروع شد، خاموش کردن. اما چرا اینجا نتونستن؟ این مهمه که بدانید در چه نقطه‌ای هستید، مختصات و نقطتون رو بدونید. مثل کسی که گردنهای سنگین رو شروع کرده اومده جلو، حالا اون هر چی داشته انداخته جلو، هر مانعی که داشته شما اینا رو عبور کردید. اینکه مقام معظم رهبری فرمودن ما امروز نزدیک قله هستیم به چه معناست؟ یعنی یه حرکت بزرگی رو به قله شروع کردیم، طرف مقابل موانعی که داشته جلوی شما انداخته، سنگ اندازی کرده، امروز شما اونها رو رد شدید. خود او قبول داره دیگه چیزی مثل به قول خودشون گزینه نظام اینقدر شد، مثل خیلی از اون موانعی که اون میتوانسته است، مثل سخت افزاری، جنگ افزاری، اینها رو در برابر شما قرار بده، همه رو به کار برده. خود اونها امروز اذعان میکنن که بله ما اگر کاری رو میتونستیم انجام دادیم. آخرینش همین فشار اقتصادی بود، به قول خودشون فشار حد اکثری. خودش میگه این شکست فاحش خورد. این تحلیل شما نیست، تحلیل یک مقام مثلا اقتصادی شما نیست، تحلیل مقامات رسمی امریکاست که بله شکست فاحش خورد. خب این اگه شکست فاحش خورده یعنی چی؟ یعنی شما این گردنه رو پشت سر دارید میذارید. یعنی حالا تازه نسل شما رسیده به یک موقعیتی که این مشعل سپرده شده به دستش، از چندین گردنه رد شده، حالا سپرده شده به دست شما. شما باید اینو به اون قله برسونید، این پرچم رو، این افتخار رو پیدا کردید برسونید، در شرایطی که اون گردنهای اصلی که دشمن میتونسته مانع شما بشه، اون موانع اصلی پشت سر گذاشته شده. ولی خب بله هنوز حرکت هست. اینجاست که اینجا جای سستی نیست، جای خستگی نیست، جای تنبلی نیست. اعز ما من السحمت والکسل والفتره. امام رضا علیه السلام به ما این رو آموزش میدهند. اینجاست که باید بدونیم تو چه نقطه ای هستیم. او بهترین چیز براش اینه که دارن تو این نقطه شما رو با یه عملیات نرم زمین گیر کنه، بگه نه آقا اینا هیچ خبرا نیست، همش بدبختی بوده، همش فلان بوده، اصلا این اصلا برای چی اومدیم؟ این بس جدید هم نیست، یه حرکتی بوده که در طول تاریخ داشتن برای ایجاد تردید در یک جبهه حق، که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. این تعبیر رو زیاد شنیدید شما، در قرآن هست که وقتی که یه حرکتی شروع میشه، یک کاری شروع میشه، اون وسط کار که خب بله بعضی وقتا یکم شلوغ میشه، بعضی وقتا وقتی که یک کم کارهای مشکلی شکل میگیره، این رو بیان میکنن که ما وعدنا الله و رسول و الا غرورا. اینجاست که کسانی که باور دارن بحث رو اینها نه تنها دچار تردید نمیشوند، بلکه بر ایمانشون افزوده میشه. خب من این مقدمه رو بیشتر عرض کردم برای اینکه یکم فضای بحثمون به هم نزدیک بشه. این بیشتر مایل هستم ادامه صحبتم بیشتر یه مباحثه‌ای باشه، ناظر به نکاتی که مورد نظر شماست، که با هم در یه گفتگوی برادرانه انشالله بتونیم مباحثی رو داشته باشیم و نگاهامون به هم نزدیک تر بشه. یه صلوات بفرستیم. جلسه رو کسی اداره میکنم. بفرمایید. من خودم باید بکنم. فقط یه کاغذی اگه به ما بدن دوستان. بفرمایید از همین جلو. خیلی ما این میکروفون نسیم که بلا بود. آیه چیز یه کاغذ هم برای من بیان کاغذ وقت باز مشکل پیدا میشه برای دوستان. این دستی ما برای که از وقت استفاده یه صلوات بفرستیم. این بحث اولی که سوالی که برادرمون فرمودن این بود که رهبری، خب مقام معظم رهبری در صحبت اخیرشون نکاتی رو بیان فرمودن که تمجید از دولت بود. اون نکته‌ای که عرض کردم رو خواهشم اینه بهش توجه بفرمایید. اون چیه؟ اینه که اگر ما یک چیزی رو بخوایم تحلیل کنیم، این تحلیل نقطه‌ای نمیتونه باشه. یه روندی وجود داره. شما یه روندی رو شروع میکنید، الان در یه نقطه‌ای هستید. اون نقطه وقتی که در تحلیلش میشینید، این که بخواید ببینید این نقطه نقطه مثبتی است یا منفی، یکیش چیه؟ اینه که ببینید در ادامه چه روندی بوده است، در چه جایی بوده که امروز شما به این نقطه رسیدید. نقطه دومش اینه که ببینید چگونه به این نقطه رسیدید. این رو از چه نظر اهمیت داره؟ امسال 402 دیگه. 10 سال پیش سال 92 رو بالاخره کما بیش شماها به خاطر دارید، حالا شاید یکم جوانتر یا نوجوان بودید. سال 92 اگه یادتون باشه در اون انتخابات ریاست جمهوری در مناظراتی که بود، یکی از بحث‌های مهمی که صورت می‌گرفت راجع به این بود که چگونه آینده کشور، وضع آینده کشور بهتر بشود. طبیعی هم از تو انتخابات ریاست جمهوری معمولا باید این مباحث مطرح بشه که آقا چه چیزی کشور رو بهتر خواهد کرد. شعارهایی داده شد، افراد برنامه‌هایی دادن، ایده‌هایی دادن، بحث‌هایی داشتن. چه نگاهی اون سال تونست افکار عمومی مردم رو به خودش جلب کنه و اکثریت آرا رو بیاره؟ هم سال 92 و هم سال 96 و بعد دوباره در سال 96 هم همون نگاه تونست بالاخره به طور نسبی اکثریت آرا رو داشته باشه. یه سوالی بود، یک نگاهی بود. اون نگاه چی بود؟ این بود که خیلی خب مردم اگر امروز یه مشکلاتی وجود داره، این مشکلات راه حل داره. راه حلش هم چیه؟ اینه که ما تو دنیا چند تا قدرت هستن، باید بنشینیم با اینا صحبت کنیم، بگیم سر جنگ نداریم، دعوای خودمون رو توان خودمون رو مصروف تقابل با این دولت ها نکنیم و با این مسائلمون حل بشه. این تقریبا خلاصه اون نگاهی بود که بیان شد. مردم هم به این اقبال کردن، رأی هم آورد و دو دور هم رأی آورد. بعدم بیان کردن این امکان رو هم داشتن، رفتن به قول خودشون به توافقی رسیدن، گفتن با این توافق مشکلات رو حل میکنیم. حتی تو دور دوم سال 96 گفتن ما همینطور که اینو حل کردیم، حالا در دور دوم هم میتونیم با سایر عرصه ها به اصطلاح بریم این کار رو دنبال کنیم و این بقیه مسائل هم حل کنیم. نتیجهش چی شد؟ این میخوام بگم این رو ببینیم. ما در این 8 سال رشد اقتصادی کشور متوسطش شد 0 و بلکه منهای 1. اینا آماری نیست که مثلا بگید یک کسی تحلیلش اینه، نه، آمار رسمی کشور هست، هم مرکز آمار، هم سازمان برنامه، هم بانک مرکزی آماری که دارن نه مربوط به این دولت نوشته باشن، نه زمان خود دولت قبل این آمار وجود داشت، چون 2 تا 4 تا است دیگه، نمیشه این کار کرد. بس اینه که شما اگر یک مسیری رو طی کنی، حالا جدا از بحث‌های ارزشی، سیاسی، فرهنگی، اینا رو من فعلا به اون نمیخوام بپردازم، تو همین بحث اقتصادی نه تنها اون نتیجه حاصل نشود، بلکه رشد شما 0 و منهای 1 بشه. خب این چیست نتیجهش؟ شما رو به چه نقطه ای رسونده شده؟ این اهمیت داره، این رو فهمید. چرا اهمیت داره؟ این رو من بارها عرض کردم، حافظه تاریخی یک ملت خیلی مهمه، چون اگر شما این رو دقت نکنید، اگر یه ملت یه حافظه تاریخش رو از دست بده، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که یک تجربه تلخ رو دوباره تکرار کنه، یه مسیر غلط رو دوباره بره، یا اینکه اگه یه تجربه مثبت داره دوباره هزینه کنه به اون تجربه مثبت برسه. این رو بهش توجه داشته باشید. شما میبینید همین امروز دوباره ادعای دوباره سوال، بله آقا ما اگه فلان کارو بکنیم مسائل حل میشود. با این کارو یه بار کردی، 8 سال کشور رو رشدشو به این نقطه رسوندی، منفی شده، 0 شده. این از این جهت اهمیت داره. حالا اگر یک حرکتی، نگاهی اومد این حرکت رو بهش قائل نبود، شروع کرد این که آقا دنیا فقط 4 کشور نیست، دنیا 200 کشوره، با همه اینا میشه ارتباط برقرار کرد، من نباید تمام توان و ظرفیت خودم رو بذارم رو 3-4 کشوری که دقیقا بیشتر این دشمنی رو با من داره. خب این طبیعی است. نتیجهش حالا یه وقت هست به لحاظ منطقی میگه آقا این نتیجهش میشه رشد 0، حالا که به لحاظ تجربی هم شد، عملا هم نشون داد وقتی که رفتید به این نتیجه رسید. لذا این خیلی مهمه که شما این حرکت رو به اصطلاح یه حرکت جدید شروع کنید، یک چیزی که واقعا اون آثار مثبت رو داشته باشه. خب در این 1-2 سال اگر شما اون رو مقایسه میکنیم، یعنی از اون حرکتی که یک نوع بن‌بست بود شما خارج شدید، میدیدید مثلا میگفتن همه چیز اینجاست، رسیدیم به این نقطه، بعدم قبول داشتن که همه اون کارها رو کردن، طرف باز هم به حرفاش قبول پایبند نبوده بلکه فشارهاشو بیشتر کرده. وقتی که شما همه این کارها رو کردید و گفتید باشه و توافق و 15 بار هم آژانس قبول کرده، طرف تازه چی رو در برابر شما شروع کرده؟ گفته خب حالا که اینطور شد من فشار حداکثری رو راهبردش رو شروع میکنم. تازه فشارش رو حداکثری کرده. حالا اگر شما اومدید گفتید نه این همین راه حل همینه، میدیده تا روزهای آخر هم میگفتن بله اول ما باید فلان برجام فلان بشود، بعد FATF فلان بشود، یک کم دیگه هم باز امتیاز بدهیم تا بتونه کارا پیش بره. حالا یه حرکت اومده گفته نه آقا دنیایی نیست، میشه دنیای دیگه هم هست، بریکس هم هست، شانگهای هم هست، ده ها کشور دیگه هم هست، با همه اینا میشه این مناسبات رو شکل داد و بدون اونها بعد یک موفقیتای رو رقم بزنه. خب این قابل تمجید هست. اما نکته که فرمودن که ارزیابیمون چیه اینه که ببینید راجع به هر دولت، این رو من بارها عرض کردم، چه دولت رقیب شما باشه چه دولت رفیق شما باشه، وقتی که دولتی سر کار میاد، مردم انتخاب میکنن، ولایت فقیه اون رو تنفیذ میکنه، اینجا دیگه وظیفه همه این است که چی؟ اون رو کمکش کنن. وظیفه همه این است که اون رو دیگه کمک کنن که رو به جلو برود. دیگه این نیست که مثلا بگیم نه حالا این که رقیب ماست فعلا واستیم تا ببینیم بعد چی میشه. نه، این دیگه فعلا میشه دولت همه مردم، باید کمک کرد. رفیقتون هم باشه همینه. اینو برای چی عرض میکنم؟ چون اگر رقیب شما باشه، این نیست که مثلا اگه کار خطایی میکنه بگی خب حالا بذار تا مردم بفهمن این خطاست. نه، شما باید کمک کنید در همون وقت و این رو بهش به اصطلاح اون راهنمایی، اگه نکته‌ای به ذهنتون نیست که آقا این کار اشتباه است، این رو بگید. اگه کار خوبی هم داره البته تشکر کنید، دنبال کنید. حالا همون زمان که این دولت قبل برجام رو دنبال میکرد، خب به نظر میرسید این مسیر مسیری نیست که جواب بدهد. لذا نمیشد بیستی بگی حالا این تموم بشه بعد یه روزی ما این رو بگیم. نه، همون زمان بعد بگی آقا این به نظر میرسه اون نتیجه لازم رو نخواهد داشت. در دولت رفیق شما هم همینه. اگه کار خوبی میکنه همه باید کمک کنید تقویت بشه، پیش بره. اگه جایی هم ضعفی داره باید کمک کنید اون نقص برطرف بشه، یا خطایی داره تصحیح کنید. لذا این اون وظیفه است که همه داریم نسبت به همه دولت ها، از جمله دولت فعلی. نفر بعد دیگه بفرمایید شما. گلنگو دست شماست، بگید.
سلام
چیه زور؟
گره گره هر بودا سوال اینجا یه ما همه بشستیم فقط رزه شهاز همین یا برای حضرت زورمند همین باشد این ها شهاز همین اون مادر رزی باشه که فقط وارد مسئولیت های سیاسی دولت بشه و شما گره زور بودن میشه کارتش هم
ببینید من این بحث رو یکم با هم مباحثه کنیم، شاید بد نباشه. وقتی که ما میگیم یه اهدافی داریم، یه حرکتی رو باید شروع کنیم، به یه قله‌ای باید برسیم، این معنیش چیه؟ یعنی اینکه یه جبهه‌ای باز میشه. باز مثال ذهنی بخوام بزنم برای که ذهن نزدیکتر بشه، مثلا مثل زمان جنگ. مثلا شما میگید امروز جنگ ما باش درگیریم، یه جبهه‌ای باز میشه. این جبهه چی بود؟ از بالای کشور بود، از حلبچه بود تا شلمچه تا جنوب. ابعادش هم مختلف بود، همه چی نیاز داشت. یعنی آرپیجی زن میخواست، آبرسانی هم میخواست، امدادگر میخواست، پیسیمچی هم میخواست. جنبه های مختلف داشت. اولین نکته که بهش توجه داشته باشیم اینه که اگر ما از صحبت از یه هدف میکنیم، این هدف یک جبهه رو باز میکنه، یک کار دست جمعی است. همه باید توش بیان، مشارکت داشته باشن. این نکته اول. حالا بحث اینه که خب من مثلا دانشجو اینجا چه مشارکتی باید داشته باشم؟ چی این رو تعیین میکنه؟ چه چیزی تعیین کننده اون مسئولیت شما تو این جبهه است؟ اون بحث وسع و توانمندی و توانایی شماست. هر کسی وسعی داره، خداوندم بیشتر از وسع ما که از ما نخواسته. هر کسی وسعی داره. بعضی ها ممکنه وسعشون یک باشه، یکی دو باشه، یکی ده باشه، یکی پنج، یکی بیشتر، یکی کمتر. بعد هر کس هم وسعش ممکنه در یک عرصه‌ای باشد. مثلا یک کسی ممکنه آرپیجی زن خوبی باشه، یک کسی ممکنه طراح عملیاتی خوبی باشه. هر کدوم اینها متناسب با اون توانمندی فرد شکل میگیره. این رو چون خیلی از دوستان سوال میکنن،
فکر نکنیم که مثلا من فقط همون یک کار آخری رو بکنم که مثلا اگه یه جبهه میشود اگه قله فتح بشود حتما من بعد اون آدمی باشم که اون پرچمه رو بگیرم و قله رو مثلا تو اون بالا بذارم. نه، صدها نفر کار میکنن تا یه نفر اون پرچم رو بالا میذاره. مهم اینه که در اونجا سهم خودمون رو داشته باشیم. مهمترین شاید آسیبی که الان وجود داره اینه که ما اون اندازه وسعمون کار نمی کنیم. کسی بیشتر از وسع از ما نخواسته، اما اون وسعمون رو بین خودمون و خدا، چون اینجا چیزی نیست، عرض کردم یک بحثی نیست که مثلا شما بخوای گزارش کار به کسی بدی، مثلا بگی آقا نه ببین اینم تیک بزنیم بگیم اینم انجام دادیم. نه، یه امریست بین شما و خدای شما که آیا شما در این عرصه وقتی که این دعا رو میخونید اللهم اجعلنی من حزبی القوامین به امره از صابرین معه، آیا من این کار رو انجام دادم یا ندادم در حد وسع خودم؟ حالا ممکنه یکی وسعش دانشکدهش باشه، یکی دانشگاهش باشه، یکی محلش باشه، یکی شهرش باشه، یکی کل کشور باشه، یکی ممکنه در اقتصاد باشه، یکی در فرهنگ باشه. این بس مهم نیست که هر کدوم اون رو توجه کنه. دیگه فکر میکنم نفعی بیاره. ببینید این نکته رو باز عرض کرد، حالا شاید تو عرضی که دارم ببینید، اول این چیزایی که شما بیان میفرمایید اینا هیچ کدوم چیزای جدا از هم نیست. مثلا بگیم جهاد تبیین بکنیم یا دولت سازی، اصلا یک رکن مهم دولت سازی جهاد تبیینه. من این تفکیک رو زیاد متوجه نمیشم، یعنی چی مثلا یه عده دولت سازی کنن یه عده جهاد تبیین کنن؟ اصلا بخشی از دولت سازی همون جهاد تبیینه که شما تبیین کنید کارویژه های دولت رو، وظایف دولت رو رصد کنی، حرکت دولت رو، میزان عمل صحیح دولت رو، اون جاهای خطا شو، جاهای تصحیح شو، اینا باید تبیین بشه تا اون دولت بتونه شکل صحیح داشته باشه. من بحثم اینه این نکات رو بهش توجه داشته باشید. بعض وقتا یک کلیشه های بعضا نادرستی درست میشه، یک تقسیم بندی هایی میشه، میگن خب اینطوری. نه، این لازمش همون شاید چنین اردوهای وظیفش همینه که بدانیم صحنه چیست، ابعادش چیست، این ابعاد ارتباطش به هم چیه. بله، من از حالا به اساس کسی که میکروفون دستشه خودش صحبت کنه دیگه. خب خیلی متشکر از بردرمون. یکی دو نکته که فرمودید، اولا اون بحثی که بیان فرمودید راجع به این که مثلا چرا فلان بخش دولت یا فلان مجلس یا فلان نهاد مثلا فلان رفتار رو دارن یا اینها کیان، خب اینها یکی از وظایف یک جامعه فعال پویا و ناظر به مسائل همینه که تاقا ببینه اینا کیان، حرفشون چیه، چی میگن، کجا درست میگن، کجا غلط میگن. اگر ما صحبت از شفافیت میکنیم این برشم باید بگیم، یعنی مثلا من دانشجو بعد این امکان رو داشته باشم مثلا بگم آقا این موضوعی که بیان می شود، آقایی که این رو بیان می کنی بیا از حرفت دفاع کن، جلسات بذاریم. اتفاقا اون بحث پویایی جلسات، اون که میگیم شفافیت، یکیش همینه. مثلا تو همین مثالی که شما زدید، یه عده موافقن یه عده مخالفن، خب اتفاقا خوبه همین رو بحث کنیم. آقای شمایی که این رو میگید ادلت چیه؟ کسی که مخالف شما میگه چیست؟ البته البته این بخش توضیح شما ربطی به اون نکته که من گفتم نداشته سرتا. نه این شما یه حرفایی تو دلت هست میخوای بزنی اشکال نده، ولی اون نکته که من میخوام بگم بحثش متفاوت. نکته که من عرض کردم اینه که اگر ما سوالاتی رو تو سطح جامعه، مثل همین نکاتی که شما راجع به بخش‌های مختلف یا افراد دارید بیان می‌کنید، این مباحث رو باید هی روشنش کرد دیگه، یا حرف شما درسته یا غلطه. اگه حقه باید بشه ازش دفاع کرد، اگه نمیشه خب شما با اصراری که روی حرف غیر حق ندارید، اگه روشن بشه میگید خیلی خوب آقا من اینجا اشتباه کردم. اما اون نکته که بیان کردید، مثل همین مثالی که الان زدید یا اون چیزی قبل بیان فرمودید، یکی از چیزهایی که اینو خواهشم اینه دوستان توجه کنن، مثلا میگن آقا فران جریان، مثلا جریان ایکس دیگه مثلا دارن اینطوری رفتار میکنن، بیان میکنن، توییت میزنن، فلان میزنن، چرا با اینها برخورد نمیشه؟ اون یه بحث دیگه است که حالا مثلا برخوردهای دستگاه‌هایی اگه وظایفی دارن باید انجام بدن. اما این رو فراموش نکنید، در عرصه به اصطلاح جنگ نرم، در عرصه بحث‌های فکری و سیاسی، مهمترین برخورد چیست؟ اینی که اگه حرفی غلط هست در افکار عمومی محکوم بشه، اگه یه حرفی باطل هست بطلانش و افکار عمومی بهش صحه بذارن، تأیید کنن، بگن یه حرف غلطیست. اگر شما کسی یه جمله‌ای گفت بعد گفتید آقا با این برخورد بشه، بعد حالا اگه لازمه اون بحث دیگه است، اما این رو در نظر داشته باشید. ما بارها در همین کشور خیلی از افراد عرض کردم، مثلا شما در همین مثلا انتخابات، در انتخابات ریاست جمهوری، افرادی اومدن یه نگاهی رو مطرح کردن، بعدها معلوم شد یه حرف غلط بوده. این حرف نه تنها درست نبوده بلکه 8 سال کشور رو عقب انداخته. اما این رو فراموش نکنیم، همینا تونستن افکار عمومی رو اقناع کنن که یه حرف درسته. این معنیش چیه؟ یعنی اینکه از این طرف کسانی کوتاهی داشتن در این که اقناع کنن افکار عمومی که این حرف غلط. من بحثم اینه، شاید چنین جلساتی، چنین توانمندی هایی که شماها دارید، یک کارتون این باید باشه که اگر حرفی غلط هست غلط بودن اون رو روشن کنید. اینکه مقام معظم رهبری این همه میفرمان جهاد تبیین، ایشون خب در رأس نظام هستن دیگه، میتونن بگن خیلی آقا قوای فلان برن و حرفای غلط رو جلوشو بگیرن. اما چرا اینقدر رو جهاد تبیین اصرار دارن؟ چون شما اون پشوانه نظام کیه؟ مردم هستن، افکار عمومی مردمه. اگه افکار عمومی مردم چیزی اومد، مطلب غلطی در ذهنشون نشست، دیگه اون نمیتونه از یه حرف حق پشتیبانی کنه. با 4 تا برخورد مثلا امنیتی قضایی هم اون حرف غلط از ذهن او پاک نمیشه صرفا. نمیخوام بگم اونا اگه جای خودش بحث دیگه است. لذا اینجا شما باید اون کار اصلی رو انجام بدید که اگه کسی مثلا میآید یه حرف نادرستی رو بیان میکنه، این حرف نادرست درش هزینه داشته باشه. بدون اینطور نیست که راحت میشه حرف نادرست. سلام. سلام.
یه
چون بعضی از دانشگاهی دیگه هم که میریم تو جمعای دانشجوی زیاد سال میشه، این رو خواهشم این دوستان توجه کنن. ببینید اگر ما یک کاری رو بزرگی رو شروع میکنیم و یه هدف بزرگی رو داریم، این لازمش چیه؟ لازمش اینه که همه باید نسبت به اون یک توجه لازم داشته باشن. این رو خواهشم این توجه بفرمایید. اکثر کارویژه هایی که تو اندیشه دینی برای دولت بیان میشه، چه وقت اینا محقق میشه؟ وقتی که فقط چند نفر مسئول به اون قیام نکنن، همه باید نسبت به اون حرکت داشته باشن. این یکی از اون تمایزات و به عبارتی امتیازات اندیشه دینی است. یه توضیح بدم. ببینید مثلا ما داریم که وظیفه دولت ها چیست؟ تو قرآن داریم دیگه، قل امر ربی بالقسط. وظیفه دولت اینه که عدالت رو برقرار کنه. اما این عدالت چگونه برقرار میشه؟ اگه یه مسئولی که نگاه عادلانه داره و دنبال قسط هست باشه کافیست؟ نه. کنارش هم چی رو بیان میکنه؟ لیقوم من ناسو بالقسط. بلکه تک تک آحاد جامعه هم باید اینجا برای خودشون وظیفه تعریف کنن، حرکت کنن تا اون نتیجه بگیره. ما یه مثال واضح‌ترش رو تو همین دفاع مقدس داشتیم. مثلا وقتی که یک جنگ به شما تحمیل میشه، بله وظیفه نیروهای مسلح اینه که در برابر اون بایستن. اما چه وقت این موفقیت حاصل میشه؟ اینه که همه مردم بیان پشت اون نیروهای مسلح. حالا این دو مثال رو برای چی زدم؟ ما وقتی که صحبت میکنیم از یک دولت انقلابی اسلامی که حالا باید کار کنه، یه وقتی اینه که خب بله یه عده محدودی هستن، 100 تا 200 تا فلان میشن وزیر، وکیل، نمیدونم استاندار، چی مسئولیت هایی میگیرن. اما فکر کنیم با این 200 تا کارو تموم میشه؟ نه. تک تک آحاد جامعه هم باید بیان در حد وسطشون کمک کنن، این رو حرکت بدن تا اون شکل پیش بگیر، تا اون هدف مطلوب شکل بگیر. حالا اینجا بحث ما اینه، اتفاقا این یه بحث بسیار مهم و اساسی است. این خواهشم اینه توجه کنن، چون یکی از دوستانم واسه اون سوال اول این رو بیان فرمودن که آیا مثلا حالا ما میخوایم کمک کنیم بعد بریم مسئولیت بگیریم؟ من این رو به شما بگم، نه، به این معنا نیست که کمک به نظام، به دولت به این معناست که همه باید یک مسئولیت رسمی داشته باشن. این رو توجه داشته باشید. بلکه در چیه؟ در اینکه کمک کنن اونهایی که مسئولیت دارن با قوت کارشون پیش بره. اون سوالی که نکته اولی که بیان فرمودید اتفاقا اینجا بسیار اهمیت داره. دولت سایه اینجا بسیار مهمه. اتفاقا وقتی که عرض کردم چه رقیب شما باشه چه رفیق شما باشه، این مسئولیت در همه هست که کمک کنن اون دولت مستقر پیش بره. در زمانی که رفیق شما صداقتاً بیشتر این اهمیت داره. من این رو بارها عرض کردم، دولت سایه یک تشکیلات نیست، یک گفتمانه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی در حد وسع خودش وظیفه داره سایه به سایه تحولات کشور رو دنبال کنه. اگه مثلا میبینه دولت یه جایی کار خیلی قوی و خوبی رو داره پیش میبره، اینجا بره پشتیبانیش کمک کنه. چون فکر نکنید که فقط دولت کاری پیش ببره خوبه. همین که گفتن یه دفعه یه شروع میکنن فضاسازی، کارهای رسانه‌ای فلان، این رو هو کردن. شما اینجا باید تقویت کنی که اون تضعیف نشه. یک راه کمک دیگه دولت چیه؟ تا من اگه یه جایی خدایی نکرده کار خطا داره پیش میره، کسانی باید باشن که این رو رصد کنن، اگر اونجا خطا هست تذکر بدن. یعنی آقا اینجا داره اشتباه پیش میره، اینجا پوست خربزه است، اینجا ممکنه شما بخوری زمین. همونجا که توی بازی شما میبینید همش فقط اون 11 تا بازی کنه وسط زمین نیستن، یه عده رو نیمکت میشنن، یه عده تحلیل میکنن، یه عده روی ارزم سکو میشنن، اینا هم هی مرتب کمک میکنن به اینکه اون کار پیش بره. این اون چیزیست که بسیار اهمیت داره. ضمن این که حالا اون به لحاظ شخصی هم سوال کردید، اون میزان کمکی که دولت محترم از ما خواست ما هر چقدر در توانمون بود رو بهشون کمک کردیم. سلام علیکم. اول سه تا مطلب گفتید و یه نکته نه دیگه. هر وقت که سلام رو خودم نشستم هر وقت سر پرسید سر کاش داشتم چرا سوال کنم. شما خودتون رو سر در مدل من ترجمه می‌کنید که یه مسئله است که هم کار شو آب رسیدین و اینو هم شما چه برای سر در مدل می‌گیرید. ما به قول من رو فقط تحلیل تحلیل دیگه چی بر از دست دادن نمی‌تونم. متشکرم. اگه سوال دیگه هم داری بگیم. خب چند نکته برادرمون بیان فرمودن، یکی راجع به این حرکتی که توی به هر حال یه سال گذشته صورت گرفتیم که آیندهش چی میشه. اینها عرض کردم خدمتون، اگر صحنه رو ببینید این حرکت فراتر از اینه که مثلا بگید چند نفر آدم اومدن و یه توییت زدن و یه حرکتی رو شروع کردن برای مثلا اخلال در اون مسیر پیشرفت کشور. نه، این رو به خوبی دوستان مشاهده کردن در یک سال گذشته. یه حرکتی بود که برنامه ریزی شده بود، برنامه ریزی هم نه از توی چند نفر آدم دست دهم و اینطور بحثا. وقتی که شما می‌بینید یه حرکتی شروع میشه، مثلا از نخست وزیر کانادا تا نخست وزیر استرالیا، این که تو غرب دنیا و این که تو شرق دنیا، از رئیس جمهور فرانسه تا رئیس جمهور امریکا میان برای یه موضوعاتی شروع میکنن اینطوری حرکت کردن، نه اینکه فقط یه بیانیه بدن، اینطوری پای کار میان. عرض کردم اینجا این نشون میده که صحنه یه صحنه بزرگه، یک جنگ تمدنی است. او طرف فهمیده یعنی چی، اگر نه بالاخره اونا هر کدوم تو دنیا برای خودشون مشغله های دیگه هم دارن، چرا به این موضوع انقدر میان وقت میذارن، هزینه میکنن، آبرو میذارن، سرمایه میذارن، همه این کار رو انجام میدن. مثلا برای اینکه یه نفری فوت کرده، خب اینا کسایی بودن، عرض کردیم میومدن همین کرد سردشت ما رو، زن، مرد، کودک، پیر، بمباران شیمیایی میکردن، بعد یه بیانیه نمیدادن، قطعنامه که جای خودش. خب این که معلومه دارن اشک تمساح علکی میریزن، برای چی این حرکت رو میکنن؟ این توانی که گذاشتن در یک سال گذشته، هر چی که داشتن آوردن پای کار با فلان چیز، دیدید دیگه حالا اون حرکت های بعضن خیلی سخیف، ضعیف، اینها رو حتی از اینها هم عبور نکردن، حتی از اینها هم به اصطلاح مزایقه نکردن، چیست غیر از اینه که دیگه طرف اون چه که داشته رو آورده پای کار. یعنی جنگ بوده، نمیدونم ترور بوده، تحریم بوده، این یتشبس به کل حشیش، الان دیگه به این متشبس شده. اصلا یکی از دلایلی که میگیم به قله نزدیک میشیم چیه؟ اینه که طرفی که با همه توان اون توانمندی خودش آورده پای کار که مانع شما بشه، دیگه امروز به اینا رسیده، چیزی دستش نمونده. لذاست که شما در یه موقعیتی هستید که انشالله میتونید خیلی شتاب بیشتری رو داشته باشید. اما اون که فرمودید که ما یه سری اصطلاح شما اطلاعات میخوایم، برخی از موضوعات میخوایم، من اینم یه توضیح خدمتتون عرض کنم. خیلی وقتا دوستان ما دنبال یه سری اخبار خیلی خواستن، آقا مثلا فلان چی بود، به قولشون یه دیتایی به ما بدید، فلان بدید، این تو نه. خیلی از اینها امروز حداقل من به عنوان کسی که تقریبا تا حدودی اطلاع دارم از مسائل، خیلیش اینها آشکاره، 95% روشنه. مهم اینه که شما بتوانید، مهمتر از اون اطلاعات یا دیتاهایی که شما میگید، مهم اینه که تحلیل دقیق و درستی بتونید داشته باشید، اونها رو خوب بتوانید تنظیم کنید، اونها رو خوب بتوانید تحلیل کنید. این بحث مهم نیست که اهمیت داره. رضا، من توصیه‌ام به دوستان اینه که اون که میگم صحنه رو بشناسید، یعنی اگه یک قطعه امروز به عنوان یک دیتا یا یک اطلاعات برای شما ارائه بشه، این صرفاً به شما روشنگر نیست. چه وقت روشنگره؟ مثلا به شما یک قطعه نشون میدم، میگه خب این چیه، یه سیاهی است. اما یه وقت هست میگن نه، این تو این جدول معنی داره، مثلا این ابروی یک انسان در اینجا، میگه آها این پس اینجا معنی دار میشه. این خیلی اهمیت داره که اون اطلاعاتی رو که شما به دست میآورید، بدانید در اون چارچوب تحلیلیتون، در این پازل، در این جدول در کجا قرار بدید. این یک به اصطلاح حلقه مفقوده شما رو، یک قطعه گمشده شما رو روشن کنه، اون موقع برای این معنی پیدا. اما سوالی که فرمودید راجع به قانون شفافیت، میدونید قانون شفافیت یک قانونی بود مجلس محترم تصویب کرد و این مراحل به اصطلاح قانونی خودشو باید طی میکرد که نهایی بشه و بشه قانون، به اصطلاح یه مصوبه بود که باید تبدیل به قانون بشه. یکی از اون جاهایی که راجبش بحث بود، حالا راجب خود اون قانون بحث‌های مختلفی بود، بعضی موافق بودن، مخالف بودن، برقی بندهاشو بعضی ها میگفتن خوبه، بعضی هاش میگفتن اشکال داره، حالا اون یه بحث جدا از این هست. اما وقتی که در مجمع تشخیص اومد، مجمع تشخیص طبق قانون اساسی یه بحثی که وجود داره اینه که اون موارد مربوط به خودش رو باید مجمع خودش تصویب کنه، یعنی نهاد دیگری تصویب نمی کنه. اونجا مجمع این ایراد رو گرفت، نه به اینکه چرا باید مصوبات مجمع شفاف باشه، بس این بود که این شفافیت رو مجمع طبق قانون اساسی باید خودش تصمیم بگیره. البته من در همونجا حالا به عنوان عضو اونجا خود من رأی به شفافیت اونجا دادم، گفتم علارغم اینکه ولی به هر حال شفافیت حرفای مجمع زیاد یعنی مشکلی نداره، تا خیلی هم خوبه که جامعه در جریان قرار بگیرد چرا مجمع در یه موضوعی موافق بود یا مخالف بود. من از کسانی بودم که موافق این بودم که تا این بحث مطرح بشه، حتی این معنا نبود که اعضای مجمع موافق نبودن، اونا میگفتن این بحث اگرم میخواد مطرح بشه باید با تصویب خود مجمع باشه، که الان هم دارن اون رو بیان میکنن. اما اون بحثی که مطرح شد این بود که در اون قانون یه سری ایرادهایی وجود داشت که برخی از قوای دیگه هم بهش ایراد داشتن، این رو خواهش کرده بودن که این بحث ها دوباره بیاد. یه ایرادهایی بود که اصل قانون برای این بود که شفافیت آرای مجلس باشه. شما تو اون قانون رو که بخونید مثلا درباره مجلس که اصل موضوع بوده اونجا دو مورد رو استثناء میشه، یکی میگه موارد منطقی، یکی میگه موارد صنفی. میگه اینجا مثلا اینجا شفافیت رو استثناء میکنن به این حالا توضیح که میگوین که مثلا آره اگر این باشه تو مناطق ممکنه بعدن نماینده‌ها دچار مشکل بشه. تصور که این اصل موضوع برای این بود که تو اینجا نظرات شفاف مطرح بشه. یا یه سری مواردی رو بیان کرده بود خیلی گسترش داده بود، مثلا گفته بود جلسات هیئت دولت هر جلسه ای که تشکیل میشه بعد تمام صحبت‌های موافق مخالف در موضوعات مختلف در هر چیزی منتشر بشه. اینو دوستان دولت میگفتن عملاً ممکن نیست، ما ده ها جلسه داریم و بحث‌های مختلف داریم، بعضی بحث‌ها هست که مثلا امروز می‌خوایم راجع به فلان مثلا موضوع اقتصادی تصمیم بگیریم، اگه بلاسه مطرح بشه که تا اون کسانی که می‌خوایم مثلا اون مانع کار غلطشون بشیم بلاسه آگاه میشن زود یک ضدشو میزنن. این همچین بحثایی داشتن که این به عنوان نبحث مجمع قرار شد که این دوباره بررسی بشه. این اون چیزی بود که در این باره مطرح. اما راجع به اون بحث برجام و اینا که بیان کردید این رو توجه داشته باشید، من عرض کردم بارها گفتیم نه الان حالا بالاخره همونطور که اشاره فهمیدیم از سال 94 نظراتم رو راجع به برجام عرض کردم، بارها هم گفتم بودم یه چکیست که اصلا نقد نمیشه، یک چیزیست که شما دادید و در اونجا عملا هم نشون، حالا یه شاید سال 94 ما این بحث رو میگفتیم بعضی هم گفتن شما بدبینید شما فلان، اما عملا نشون داد دیگه، سه سال هم نشد، سال 97 در حالی که شما 15 بار آژانس اعلام کرده بود ایران همه تعهداتشو در برجام انجام داده، شما دیدید بدون هیچ به اصطلاح حتی بهانه یه دفعه امریکا خارج شد گفت نه اصلا من این رو قائل نیستم. این اون روندی بود که تو اونجا وجود داشت. اون نکته که اهمیت داشت این بود که همون که عرض کردیم، اولا به لحاظ کلی پس شما نباید معطل 2-3-4 تا کشور باشی تمام کشورتو گره بزنی به این که بله ما حالا فعلا مثلا از این طریق میخوایم حل کنیم. بعد یادتونه بعد که میگفتن خب دیدید نشد، میگفتن نه خب در اونجا یک کسی مثل ترامپ اومد سر کار. خب مگه میشه شما مملکتتو معطل این بکنی که حالا در یک اون بر دنیا یک کسی الف بیاد سر کار یا ب بیاد سر کار؟ کشور که نمیتونه معطل اون بشه. در سال خود آقای روحانی سال 96 که ترامپ هم انتخاب شده بود تو دوره دوم انتخابات بیان کرد که نه اتفاقا به من رأی بدید بقیه رو من حل میکنم، یعنی با وجود ترامپ داشتین پیشنهادات رو میداد. معلوم بود این مسیر مسیر روشنی نیست. اما شما باید در برجام طلبکار باشید، این بس مهمه. یعنی یک کسی است که اومدید تمام اون تعهدات رو انجام دادی، طرف هیچ انجام نداده، بعد حالا میخواد طلبکار شما هم بشه. این نه، این نباید باشه. شما باید طلبکار باشید اما باید بدونید که این مسیر اینه برجامش، بعد معطل اون نمون. بلنگو دست هر کسی همونه. سلام. خلاصه یعنی چی رو بگم؟ همه تفکرات غربی ها رو تو خلاصه بگم؟ دیگه از این گمون کنم که بهترین کار برای تنبلی همینه دیگه. ها شما بگو اینا چی داره، من مطالعه کنید اینا رو. حالا چشمه توست. نه اینا، یعنی این از همون کارهای تنبلیست. حالا توضیح میدم باشه چشم. نه ببینید، این سوالی که برادرمون فرمودن، ضمن احترامی که بهشون می‌ذاریم و سوالی که فرمودن، اتفاقاً یکی از کارها همینه. شما باید، بله ما 44 سال یه حرکت شروع شده، طرف مقابل با لطائف الهیل با شکل‌های مختلف، حالا جدا از اون بحثایی که توی جنگ سخت داشته، توی جنگ نرم داره دنبال میکنه که مانع شما بشه. هر روز هم عرض کردیم یه وقت یه سوالی، یه شبهه، یه تردیدی، یک تردیدها بعضی وقتا در یک مصداق، بعضی وقتا در اصل یک موضوع است. اون چیزی که اهمیت داره اینه. ببینید یه وقت هست مثلا میان میگن آقا فلان موضوع غلط عمل شده یا درسته، یه بحثه. یه وقت هست مثلا میان میگن آقا اصلا چرا انقلاب کردیم، آقا اصلا چرا شما با دنیا سر جنگ داری، آقا اصلا چرا دارید تقابل میکنید، تعامل باید کرد. اینا بحثایی است که طی شده، بارها هم دنبال شده و هر حال توی عرصه عملم نشون داده. عرض کردم همین دولت قبل یه بار اومد یه بحث همین توی من، آقا بیایم ببینیم اصلا باید تقابل داشته باشیم یا تعامل. من همون زمان جواب دادم، سال 96 بود 7 بود اینها، گفتم مثل اینکه مثلا شما به یه راننده بگی آقا باید گاز داشته باشی یا ترمز، این چه سوال غلطی است. رئیس جمهور وقت اومد بیان کرد، و اصلا حتی اگه لازم است این رو بذاریم به نظرسنجی مردم تعامل داشته باشه به تقابل. یه اینکه مثلا شما بگید نظرسنجی کنیم در رانندگی گاز داشته باشیم یا ترمز، این حرفا حرفای میخوام بگم بعضن ظاهر اینه که مثلا بله یک کسی داره مطرح میکنه، اما خیلی حرفای ضعیفی است. های چه حرفیه؟ من بحثم اینه، اون چیزی که خیلی اهمیت داره که حالا برادرمون سوال فرمودن اینه، شما ببینید طرف مقابل در چه چیزهایی تردید ایجاد میکنه. آیا در اون موضوع تردیدی که ایجاد میکنه حرف شما حق یا غلط یا باطل؟ اگه حق، باید بتونید با قدرت ازش دفاع کنید، اون تردید رو رفع کنید. ببینید مثالی که حالا تو همین یک سال گذشته مطرح شد، مثلا میاد در موضوع زن یک تردیدها ایجاد میکنه، مردم ببینید در این کشور مثلا زنها بهشون ظلم میشه، به زنها بی‌توجهی میشه، حقوق زن رعایت نمیشه. اتفاقا اینجا باید اینو بس کرد. شما میخوایم از حق دفاع کنیم، نمیخوایم که از باطل دفاع کنیم. اتفاقا حق چیه؟ زن در کدوم نگاه فکری داره بهش ظلم میشه؟ در کدوم رفتار تو غرب داره به زن ظلم میشه یا الان؟ این رو من بارها عرض کردم تو این مطالعاتی که دارید، تو همین 100 سال اخیر نگاه کنید. تو 100 سال اخیر همین غربی‌هایی که دفاع از زن و اینا مطرح میکنن، خیلی از کشورها دیگه اون خیلی قدیمی‌ترینشون 100 ساله به زن حق رأی داده، بعضی 50 ساله، بعضی 70 ساله. همین کشورهای اروپایی که خیلی هم ادعای دفاع از زن دارن، در موضوعی که شما 1400 سال پیش میگید که زنان میومدن مشارکت میکردن و بیعت میکردن، در موضوع آزادی، در موضوع عرضم به حضور شما زندگی، همین چیزایی که مطرح میکنن، واقعا تو همینا شما باید ببینید موضعتون چیه، کدومش درسته. و اون فردی که اومده، عرض کردم اینی که داره میاد داره متوجه نقاط ضعف شما میشه و نقاط قوت شما. من اعتقادم اینه، حرکتایی که او شروع داره میکنه بیشتر از همه سراغ نقاط قوت شما داره میره و شما باید اون نقاط قوت رو بشناسید. وقت اون نکته که اهمیت داره، اون بحثی که حالا شما سوال فرمودید، شاید منظور این باشه توضیح بخوام بدم، اینه که بله ما به این معنا که نقاط قوت داریم، معنیش این نیست که نقاط ضعف نداریم. نقاط ضعفی هم تو کشور هست، اما سوال اینه که نقاط ضعف رو چطوری میشه برطرف کرد؟ نقاط ضعف رو با نقاط قوت میشه برطرف کرد، نه با نقطه ضعف. این خیلی بحثش مهمه. ما اگر خیلی نقاط ضعف داریم، اتفاقا ببینیم نقاط ضعف کشور کجاست. به اعتقاد من که حاضرم از اشتفا کنم اینه، ما هر جا نقطه ضعفی داریم، اتفاقا اون نقطه ضعف ما کجاست؟ جاییست که اتفاقا ما از اندیشه دینی، اندیشه انقلابی فاصله گرفتیم. یعنی اگر یه جا فسادی هست، تبعیضی هست، ارزم بزرگ شما مشکلی هست، اتفاقا این جاییست که شما از اندیشه دینی فاصله گرفتید. کجای اندیشه دینی؟ کجای انقلاب گفته آقا شما مثلا این فساد موجهه؟ کجا گفته این تبعیض درسته؟ کجا گفته این رفتار غلط رو توجیه کرده؟ نه، گفته اینا غلط، اتفاقا باید بهش برخورد بشه. لذا این بحث مهمه که اگر طرف میاد ترسیم میکنه، یه نقاطی رو به عنوان ضعف مطرح میکنه، اولا ببینه تو نقطه ضعف شما چه قوتش. ثانیا اگه یه نقاط ضعف جدی دارید، اون نقاط ضعف جدی رو برطرف کنید، اونم با نقاط قوت. بلنگو دست درکی هست من بگم. سلام. سلام. متشکرم. اون نکته که فرمودید، وقتی ما صحبت میکنیم از رسیدن به نقطه هدف مثل نقطه قله، این یه حرکت یه سویه نیست دیگه. شما دشمنانی دارید که با همه قوت در برابر شما میستن. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. امنیته یعنی همه هدفش. میگه هر پیامبری، هر حرکت حقی که شروع شد، اینطور نیست که وقتی که شروع شد درش فرش قرمز کردن. شیاطین اومدن القى الشیطان فی امنیته، مانع شدن برای که اون به هدفش برسه. این رو ما به خوبی در از ابتدای انقلاب دیدیم. یعنی روزهای اول دو سال تو کشور آشوبهایی که بود، ترورهایی که بود، شما 17,000 ترور، این رو دستکم نگیرید. میگیم بله 17,000 ترور، یه عدد میگیم رد میشه. یکیش کی بوده؟ رئیس جمهور کشور. یکیش کی بوده؟ نخست وزیر کشور. یکیش کی بوده؟ رئیس قوه قضاییه کشور. یعنی میخوام بگم این حرکت ها میتونه یک کشوری رو زمین بیندازه تو فاصله دو ماه. یعنی مثلا شما از تیر و شهریور، تیر تا شهریور سال 60، این همه شما ترور داشتید در رأس نظام، مسئولین اصلی. بعد مثلا میگیم بله یکیش ترورها، نه این ترورها خیلی بسش مهمه. یکیش میگیم بله 8 سال جنگ. 8 سال جنگ میگه یعنی چی؟ نه یک نقطه خاص، چند استان شما درگیر بشه، شهرهای شما بمباران بشه، بمب شیمیایی استفاده بشه، بعد همه دنیا به اون طرف مقابل کمک کنن به شما سیم خاردار ندن. بعد مثلا میگیم یکیش مثلا فشار اقتصادی. فشار اقتصادی وقت چیه؟ مثلا میگیم فلان کشور به شما جنس نداد. یه وقت هست میگی نه آقا، طرفی که خودشو ابرقدرت دنیا میدونه میگه میخوام فشار حداکثری بیارم. من میخوام بگم اینا رو در نظر داشته باشید. حالا چرا میگیم به قله؟ چون وقت شما در برابر همه اینها مقاومت کردید. اما فقط این نبوده، اینو من بارها گفتم، اینو من با یکی از این مقامات غربی، پارودی که نخست وزیر از فقه ایتالیا بود، زمان که نخست وزیر بود ملاقات داشتیم، او اینو بیان میکرد، گفت شما فقط مقاومت نکردید، پیشرفتم کردید. یعنی این همه در برابر شما مانع گذاشته، بعد شما این موفقیت‌ها رو به دست آوردید. آخه این موفقیت‌ها رو بعضی وقتا یک کلمه از کنارش رد میشه، میگیم بله 8 سال جنگ بوده، وجب سرزمین از دست ندادیم. خب چرا بعد طول تاریخ هر وقت جنگ میشد یه تیکه از کشور شما جمع کنده میشد. این خیلی اهمیت داره. ما این موفقیت ها رو به دست آوردیم. مثلا طرف میگوید آقا شما نباید اولین تحریم ها رو میذاره توی صنایع دفاعی. امروز او بحثش چیه؟ میگه که نمیدونم نگران است نه که دو تا کشور کوچک، 7 تا کشور صنعتی G7 سرانش جلسه میذارن میگن ما نگرانیم که مثلا صادرات فلان فناوری دفاعی از ایران توازن جنگ رو نه تو افغانستان تو اروپا به هم بزنن. خب این موفقیت دیگه. یا تو همین هسته‌ای بیشترین فشار رو میاره، تحریم ها، اولین تحریم ها رو انجام میده، بعد میگه بله امروز قبول داریم، میگه شما امروز یکی از کشورهایی هستید که به این فناوری صلح‌آمیز دسترسی پیدا کرد. اینا بحث مهمه تو عرصه‌های مختلف. خیلی از اینهایی که میان تهران یه تصویرهایی ساختن، خودشون وقتی میان ایران میگن نه خیلی متفاوته. حالا چرا میگیم به قله نزدیک شدیم؟ مثل کسی است که میگه آقا شما داری مسیر رو میرید، میگه اینجا الان یه گردنه است، بعد گردنه، بعد گردنه های سخت، حالا میگه گردنه ها رد شده. چرا رد شده؟ چون خود طرف دیگه گزینه ای نداره. یه زمان میگفت گزینه نظامی رو میزه، الان میبینید خود او هم زیاد تکرار نمیکنه، نمیگم دنبال نمیکنه، نمیتواند دنبال کنه. یه وقت میگفت نمیدونم تحریم، یه وقت میگفت فلان، الان میبینه تو اینها آنچه که در توانش بوده رو به کار برده. لذا شما الان اون افقی که میبینید چیه؟ اینه که این گردنهای سخت رو پشت سر گذاشتی، به قول معروف افتادی توی صاف کفی به اصطلاح، داری میره به سمت اون جایی که به هدف نزدیکتر میشه. اما این به این معنا نیست. شما میدونید خیلی وقتا ممکنه خدای نکرده شما به قله هم نزدیک هستی، اما یه خطا، یه سستی شما رو دوباره متوقف کن. این ترس کردم اون فرمایش امام رضا علیه السلام که اینجا باید حواسمون جمع باشه. وقتی که داری به قله نزدیک میشید دچار سستی، تنبلی، تردید و این خستگی نشید، بعد برید انشالله که به اون هدف نزدیک تر بشید. نکته که برادرمون مطرح کردن رو توجه کنید. اولا من یه معذرت خواهی میکنم، برادر قبلمون یه سوالی رو مطرح فرمودن، اونم من موند که سیر کتبی که مطالعه بشه و اینها.
صدار من که در مورد عملیات ندارم دادخواهی هم باید بکنم. این قصال ما این مشکلات در کشور ما من لحظه بسال بسیار قصال بدارم از بزرگم بودم. این مشکلی که تک تک جامعه مشکل معیشتی دارم اینا رو چیز رو عملیات
متشکر. یه صلوات هم بفرستن دوستان که خب سوالی که برادرمون فرمودن دو من خواهشم اینه دوستان یه توجه بفرمان فرمودن که خب این سوالات یکی دو تا سه تا جواب داده میشه اما سوالات خیلی بیشتر از این خودشون هم گوش کنن بد نیسته اگر برای شما دارم توضیح میدم این رو توجه بفرمایید این که بیان میشه ببینید چند وقت پیش مقام معظم رهبری این رو چند بار بیان فرمودن این شاید یک نکته کلیدی است برای مباحثه‌ای که در این نکته‌ای که برادرمون فرمودن با هم بهش توجه داشته باشیم اگر ما جمع‌های اینفورمی دانشجویی مثلا دنبال این باشیم که خب یه سوالاتی داشته باشیم یه جلسه‌ای باشه ما در اون جلسه پاسخ سوال رو مطرح کنیم پاسخش رو به دست بیاریم اینجا همون سوال شما مطرح میشه خب از جلسه میریم 5 تا سوال جدید مطرح میشه وقت اونا چی؟ میریم یه جلسه دیگه یک کسی یه مطلبی مطرح میکنه 10 تا سوال دیگه مطرح میشه این یه بحث مهمه لذا این رو باید توجه داشته باشید این تأکید مقام معظم رهبری هم بود و اون چی بود؟ این بود که دانشجو باید سعی کنه اون قبل از این که یک تحلیل در یک موضوعی رو پیدا کنه از یک کسی بشنود خودش قوت تحلیل پیدا کنه قوت پاسخگویی به سوالها رو پیدا کنه قوت این که اگر سوالی مطرح شد بداند چگونه میتوان پاسخش رو پیدا کرد این خیلی بحث مهم نیست این اردوها شاید یکی از وظایف اصلیش اینه که به شما اون چارچوب تحلیل کردن صحیح رو یاد بده یعنی با مباحثاتی که با هم داریم یاد بگیریم چگونه یک موضوعی رو تحلیل کنیم این خودش خیلی بحث مهمی است که بارها رهبری روش تأکید فرمودن یکی از اون ایرادها و آسیبهایی که الان جامعه ما به نظر ما و حتی جمعهایی شاید مثل همین جمع اینها ممکنه خدای نکرده دوچارش گرفتار بشه چیه؟ این چیزی که من بارها ازش یاد کردم به اسم فتنه زرد فتنه زرد چیه؟ اینو با این استفاده از این مفهوم رسانه های زرد عرض کردم رسانه های زرد کارشون چیه؟ عوض اینکه یک موضوعی رو عمیق بشون یک تحلیل عمیق بکنن یه موضوعی رو سوال بشود بشکافن ببینم ریشه هاش چیست بحثاش چیست بخوان با دو تا نکته با دو تا جمله با دو تا تیتر با دو تا توییت راجع به موضوعات پاسخ پیدا کنن این میشه همون سطحی نگری یک نوعی از ابتذال که متاسفانه امروز داره شیوع پیدا میکنه یعنی مثلا افراد با یه جمله راجع به یه چیزی حکم میدن خیلی از افراد شما دیدید همین اخیراً برخی از افراد مصاحبه‌ای داشتن مثلا یه نظری میداد ازش مثلا اون طرف سوال میکرد خب آقا این نظرت مبناش چیه میگفت دیگه اونو نمیدونم من اونو بلد نیستم ما بلد نیستم که آخه مگه میشه با یه جمله برای سرنوشت کشور مملکت تعیین جهت کنی باید مطالعه داشته باشید عمق داشته باشید در موضوعات موضوع رو اولا خوب بشناسید خیلی از همین مباحث که الان مطرح میشه خیلی از عنوان بعض وقتا میگیم خب این اخبارش پشت پرده است نه حالا همین جلسه الان چند تا سوالی که مطرح شد پاسخاش کاملا مشهود بود همین سوالی که برادرمون راجع به مجمع تشخیص کردم این مطرح شد اتفاقا پاسخ داده شد مجمع پاسخ داد رئیس مجمع پاسخ داد عاد قانونیش توضیح داد خب اینا یکم مطالعه لازم داره بدون مطالعه نمیشه ای که ما بگیم نه دیگه ما این کارو نده نکته دوم، اگه خاطرتون باشه چند سال پیش حضرت آقا وقتی که حکم فرمانده بسیج رو دادن، یکی از بحثایی که فرمودن چی بود؟ این بود که هر هسته بسیج خودش باید یه هیئت اندیشه ورز داشته باشه، یه اتاق فکر به اصطلاح داشته باشه. خود اینا ننشینن که یک کسی از بالا براشون بخشنامه کند که آقا این هفته این کار رو بکنید. نه، خود اینها باید بنشینن با هم فکر کنن، بررسی کنن، دنبال کنن، در حد وسطشون یک کاری رو دنبال کنن. این خیلی اهمیت داره. لذا اون که فرمودی طرح عملیاتی چیست؟ طرح عملیاتی تو خلع نوشته نمیشه. طرح عملیاتی اولین لازمش چیه؟ توانمندی است، استعداد شماست، امکانات شماست. مثلا شما نمیتونستی مثلا بشین بگی خیلی خب من الان یه طرح عملیاتی میریزم اینطوری برید خرمشهر آزاد کنی. اول باید ببینی چقدر نیرو داری، چقدر لشکر داری، اینا چقدر فلان هستن. بعد نقشه چیست؟ هر کسی، هر محدوده ای که شما هستید، این که آقا فرمودن هر کسی، هر هسته بسیج خودش هیئت اندیشه برداشته باشه، ناظر به این بحث بود که اونها بنشینن برآورد کنن ببینن توانشون چیست. خداوند بیشتر از توان شما هم از شما نخواسته. شما یه وسعی دارید، متناسب با اون وسعت بعد بشینی برنامه ریزی کنی. یه وقت از وسعتون در حد محله است، یه وقت از در حد یه شهره، یه وقت از در حد یک دانشگاه است. اینها رو باید بهش توجه داشته باشید. ببینید اصلا توان من چیست. نکته دوم چیه؟ اون اقدام طرف مقابل صحنه است، باید بشناسید. ممکن امروز تو محله شما، تو شهر شما، یا در یه موضوع تخصصی، مثلا شما دانشجوی رشته حقوق هستید، اقتصاد هستید، نمیدونم فلان موضوع فنی هستید، اونجا یه موضوعاتی مطرح میشه که اون موقع شما مثلا میگید این رو من باید پاسخ بدم، هم توان من اینه هم موضوع اینه. لذا من اون نکته‌ای که دارم اینه که این نگید آقا یک کسی یه طرح عملیاتی به ما بده ما بریم این کار کنیم. نه، این صحنه بزرگه، یک جبهه است. شما باید توانمندی خودتو پیدا کنی، ببینی اون صحنه ای که میتونی توش نقش آفرینی کنی چیست، متناسب با اون عمل کنی. حالا اون سوالی هم که آخر فرمودید، بله این صحنه یه وقت هست ممکنه یه شبهه باشه، یه سوال باشه، یه وقت هست نه یه اقدام مثلا غلط باشه، یک فساد باشه، متناسب با اون بعد شما ببین نقش آفرینی کنی. من سوالم اینه، اگر همین جمع حاضر هر کدوم یه وسعی دارن، من اصلا بیشترم نمیگم، در همین یک سال گذشته بین خودشون و خدا ببینن اون وسع خودشون رو چقدر عمل کردن، چقدر اقدام کردن، وقت برایندش چی میشد، آیا ما این کار رو کردیم، اگه کردیم خدا رو شد، اگه نکردیم کوتاهی داشت. این اون چیزیست که تو یک سال آینده هم باید بهش توجه داشته باشیم. اما اون بحثی که برادر اون در سال قبل مطرحم فراموش کردم عرض کنم، و یکی از اون چیزهایی که لازمه این بحث مطالعه است، بیمایه فطیره. فکر نکنید همینجور مثلا ما با دو تا توییت و دو تا صحبت و سه تا دوره هم نشستیم فلان موضوع حل میشه. نه، بعد تو موضوعات عمق پیدا کنه، مطالعات شما عمیق بشود. یعنی اگر گفته میشود مثلا غرب آسیا، بدانیم چی بوده. بینید تو همین یکی دو ماه گذشته چند بار آقای مطلبی رو بیان فرمودن، آخرینش هم این جلسه اخیر چی فرمودن؟ فرمودن ببینید توی همین یک قرن اخیر در صد سال گذشته نشستن برای این منطقه افرادی، برنامه ریزی کردن، عملیات کردن، سرنوشت منطقه رو صد سال تعیین کردن و هنوز هم ما درگیرشیم. خب این چی بوده؟ این برنامه ریزی چی بوده؟ این عملیات چی بوده؟ الان خیلی از دوستان که ما باهاشون صحبت میکنیم یه دو تا کلمه میگن مثلا این برادر الان یه اشاره کپا، نه این عمیق‌تر از این بحثه، این باید مطالعه بشه. بخونید شما که این لازمش اینه. اون که فرمودن سیر مطالعاتی، مهم اینه که حالا در چه عرصه ای باشه. حالا مثلا همین مثال من بزنم، یک کتابیست یک غربی هم نوشته تحت عنوان صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد، به حدود 400-500 صفحه است. حتی شنیدم حضرت آقا اینو مطالعه فرمودن. خب این رو شما وقتی میخونید میبینید چه برنامه ریزی کردن تو این 100 سال که اونها اومدن به این فضا رو به دست آوردن. اینا رو باید روش کار کنید، مطالعه کنید. حالا یه وقت شما مثلا میبینید که طرف اومده، امروز نه اصلا موضوع شما این نیست، سوالات زیادی رو در عرصه به اصطلاح مباحث دینی، مباحث تاریخ اسلام مطرح میکنه. یک کتاب خوبی رو اخیراً یکی از اساتید محترم دانشگاه آقای دکتر وکیلی نوشتن، اتفاقا پاسخ به این سوالاته، تحت عنوان رأفت حکیمانه، سوالاتی رو که اتفاقا در همین یک سال گذشته اومدن مطرح کردن تو همین فضاهای به اصطلاح مجازی و اینها، نه راجع به حالا فلان عمل کرده جمهوری اسلامی، راجع به پیامبر اسلام، راجع به اصلا رفتارهای دینی که این اشکالات وجود داشت. من دیدم مثلا یه برادر استاد دانشگاهی که برادر فاضلی هم هست، این سوالات رو قشنگ مطرح کرده، پاسخاش هم خیلی دقیق داده. خب اینا باید مطالعه بشه. اینی که بحثم اینه، یکی از کارهای شما باید جستجو باشد در کسانی که در پاسخ به سوالات کارهای عمیق کردند، جوابهای به اصطلاح دقیق دادن، مطالعات اساسی داشتن، بیمایه فطیره. فکر نکنیم با دو تا سوال و یکی دو تا نکته حل میشه. یعنی الان تقریبا هر یک از شما باید حداقل، حالا من خیلی بخوام تخفیف بدم، هفته یک کتاب بخونید. حالا اگر بیشتر بخونید که خیلی بهتر، ولی الان بعضی شاید دوستان مثلا خیلی کمتر بخونید. سوالی که برادرم فرمودند و دوستان چون فرمودن آخرین سوالم هست، توجه کنید. حالا به ادعایشون اینه که سوال اکثر مردم هم هست، که خب احتمالاً داره همین باشه. اینه، برحال ما الان یه شرایط اقتصادی داریم که این شرایط اقتصادی برحال در معیشت مردم در برخی از شاخص ها مطلوب نیست، در تورم، در مثلا به اصطلاح برخی از گرانی ها، برخی از کمبود ها، این مطلوب نیست. بس اینه که این چرا رفع نمیشه، کی این آثاری که میگیم گفته میشود میاد توی سفره مردم دیده میشه. من دو سه تا نکته عرض کنم، شاید یکم کمک کنه به این که نگاهمون به هم نزدیک بشه. ببینید مثلا یکی از این بحث ها چیست که توی عرصه اقتصادی مطرح میشه؟ همین بحث تورم هست دیگه، که خب آقا مثلا این گرانی اینقدر وجود داره. خب بعد این رو شما ببینید که تورم یکی از راه‌های مقابله با اون چیه. همین چیزی که آقا بیان فرمودن، حالا من وارد بحث‌های ریز تخصصیش نمیخوام بشم، یعنی اگر شما در جامعتون اون چیزی که وجود داره پول بیشتر از کالا باشه، این میشه تورم. راهش چیست؟ وقتی که شما تولیدت به میزانی بشود که اون موقع این توازن شکل بگیره، به این میزان نباشه که شما پول بیشتر از کالا باشه. خب این راهش چیه؟ این اینطور نیست که یک روز انجام بشه. شما باید یه برنامه‌ای داشته باشید برای رشد تولید، رونق تولید. این چیزیست که تقریبا چند سال رهبری این رو در سطر شعارهای سال قرار دادن، به اصطلاح زاویه های مختلف، رشد تولید، رونق تولید، نمیدونم تولید دانش بنیان و این بحث ها. این باید شکل بگیره. وقت تولید چه وقت شکل میگیره؟ وقتی که بازار داشته باشه. شما اگر تولید رو انجام بدهید بازارش وجود نداشته باشه، یعنی دوباره شما دچار مشکل میشید. یه سال مثلا میبینید فلان کالایی که امسال گرونه، سال دیگه اونقدر تولید میشه قیمتش یه دفعه کاهش پیدا میکنه. این لازمش چیه؟ اینه که شما باید بازارهای لازم رو داشته باشید برای تولید. بازارها رو داشته باشید، یه مقدارش داخله، یه مقدارش باید شما بتوانید در بازارهای خارج اون هدف گذاری کنید و بازار لازم رو پیدا کنید. اینها کار میخواد. اون چیزی که ما عرض کردیم اگر در 8 سال دولت گذشته رشد منفی شد، صفر شد، یک دلایلش این بود، در خلافی که میگفتن ما اهل تعامل با دنیا هستیم، این بود که تعامل رو خلاصه کرده بودن تو 4-5 کشور. شما باید بازارهای منطقه همسایگانت اینا رو پیدا کنی تا اگر شما تولیدی میکنی او به هدف بخوره، بعد به تبعش اشتغال ایجاد بشه، ارزآوری بشه، وقت شما مثلا مسائلت حل بشه. من عرضم اینه که یه مجموعه کار باید شکل بگیره تا این بتونه به اون نتیجه برسه. یه کارهایی شروع شده، اما این کارها بگیم که کافیست، نه. ما در همین صحبتهایی که خدمت دوستان دولت داریم، چه شفاهی چه کتبی، اون طرحهایی که داشتیم، چیزهایی که داریم ارائه میدیم، همین بحثه که چگونه میشود این مباحث رو به اصطلاح به گونه ای دنبال کرد که این آثارش سر سفره مردم پیدا بشه. حالا اینجا این دو بعد داره. یه بحث هست، یه کارهای دراز مدته که شما میگی خیلی خوب من این کار رو انجام میدم، انشالله مثلا ظرف 10 سال 15 سال کشور به این حد از تولید میرسه، رشد اقتصادی میرسه، آثارش هم مردم میبینن. اما به این نباید اکتفا کرد، چون بالاخره الان مردم دارن از این رنج میبرن، باید اولویت بده. ما در حد خودمون چند تا طرح به دولت ارائه دادیم. یکی طرح سبد قضایی بود، دقیقا همین بحث بود که آقا مثلا در 13 قلم جنس میتوان این کار رو به گونه انجام داد که اطمینان حاصل پیدا کرد که مردم حداقل در این کالاهایی که اساسی است دچار مشکل نشون. یا عرضم به حضور شما یک بحث دیگرش، بحثی که ارائه دادیم اون طرح به اصطلاح سفر یا خانواده بود، این که چگونه حالا همین جامعه شما با همین شرایط فعلی، با همین میزان بودجه فعلی، اینگونه نباشد که خانواده شما از برخی از چیزهایی که حالا ممکنه ابتدایی و اولی نباشه، مثل سفر، محروم باشه. این برایش امکاناتی فراهم بشه و این میشود با یه مدیریت صحیح این کار رو انجام. یکیش این که بحث همون مدیریت مصرف بود که مردم احساس کنن اگر یه مصرف صحیحی رو انجام میدن، این مصرف صحیح سودش میره تو جیبشون، که اون طرح اون تحت عنوان طرح وان مطرح کرد. همه اینا رو ما در حد خودمون به دولت مطرح کردیم، دولت هم بیان مطرح کرد رفت. حالا اون یکی از اون چیزایی که باز برادرمون فرمودن آقا مثلا ما چه طرحی باید داشته باشیم، یکیش همینه که همین موضوعاتی که الان گفته میشه، مثلا من تو این جمع حاضر نمیدونم چند نفر مثلا برنامه 7 رو مطالعه کردید، یه چیزی دولت داد به اسم برنامه 7، چند نفر مطالعه کردن؟ خب الحمدلله. یکی از بحث‌های بسیار مهم ریل آتی کشور دیگه، یعنی کشور تو 5 سال آینده اگر انتظار داریم تو بحث اقتصاد، تو بحث فرهنگ، تو بحث برخی از موضوعات به یک نتیجه برسه، بعد بیاد تو برنامه شکل بگیره. این رفت تو مجلس، مجلس خب باز یک سری انصافاً از ایرادهاشو گرفت، اصلاحاتی کرد، الان توی اون کمیسیون تلفیق تصویب شده که اونم باز منتشر شده، باز نمیدونم دوستان ملاحظه فرمودن یا نه. خب این رو یکی از بحثا همینه که مثلا چنین جمعهایی بنشینن، حداقل روی چیزی که مثلا به نظر شما اولویت داره. مثلا میگید من جوانم، خیلی با من صحبت میکنم، مثلا بحث مهمشون اشتغاله، آیا در آینده شغلی هست یا نه. خب این شغل چطوری میاد؟ از آسمون که نمیاد، بعد بشه برنامه کشور، براش برنامه ریزی بشه، در پایان بر ببینیم انجام میشه یا نه. خب این برنامه برای 5 سال آینده است، اتفاقا همین دوره ایست که شما به شغل نیاز دارید. حالا بعد دید آیا این برنامه یا این رو به خوبی دیده است یا ندیده، نقاط قوتش چیه که تقویت بشه، نقاط ضعفش چیه که تصحیح بشه، تکمیل بشه، اینا باید کار بشه. لذا یک از چیزهایی که من از شما خواهش میکنم اینه که حتما سعی کنید در محیطهای دانشگاهی خودتون این بحثها رو بیارید وسط میدون، نگذارید بحثهای زرد، بحثهای ضعیف، بشه موضوع واقعی کشور، نه بحث‌های واقعی کشور. اتفاقا دانشگاه جای همینه، حوزه جای همینه، این بحث‌ها روش بحث بشه، مطالعه بشه و دقت بشه. یه سوال کتبی هم دادن با توجه به اینکه در طول 45 سال که از انقلاب اسلامی گذشته و ما به اندازه کافی فرصت برای ظاهر شدن طرز تفکرهای مختلف خصوصا غربگرایان داده است، در انتخابات آینده و سالهای دیگر باز هم به اینها میدان داده می شود یا نه؟ ببینید، این رو باز یک از اون چیزایی که میگم، من خواهشم این از دوستان مطرح بفرمایید، مثلا راجع به همین انتخابات، این که به هر حال یکی از بحث‌های بسیار جدی و مهم کشور ما چیست؟ جمهوری اسلامی. امام فرمود نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، نه کسی باید جمهوریت نظام رو تضعیف کنه نه اسلامیت شو. چرا؟ چون این دوتا لازم و ملزوم همن. اصلا چرا جمهوری اسلامی شکل گرفت؟ چون مردمی آمدن اسلام رو انتخاب کردن با میل خودشون، با اراده خودشون. این باید در شکل‌های مختلف، در انتخابات مختلف هی ظهور و بروز پیدا کنه و مردم دوباره با هر انتخاباتی اون نگاه خودشون رو که انتخاب اسلام بود رو دوباره بیان تو صحنه پشتیبانی کنن، تقویت کنن، شکل بدن. یکی از چیزهایی که تو این زمینه بسیار اهمیت داره چیه؟ همین نگاه به انتخابات هست. برخی مثلا فکر میکنن اگه مشارکت کم بشه خوبه، یا برخی فکر نه، انتخابات در جمهوری اسلامی لازمش مشارکت بالای مردمه. مشارکت بالای مردم لازمش چیه؟ یک فضای رقابتی است. فضای رقابتی لازمش چیه؟ اینه که موضوعات واقعی و جدی بیاد بحث بشه. مثلا راجع به اشتغال، یکی میگه آقا این شیوه خوبه، یکی میگه این شیوه خوبه، مردم انتخاب کنن ببینن کدوم خوبه. من یه خواهشی که باز از شما دارم اینه، الان مثلا دوستان میگن شفافیت مطالبه، الان سال 95، 7 سال گذشته، سال 95 مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات رو برای کشور ابلاغ فرمودن. الان تو این 7 سال من ندیدم تو فضاهای دانشجوی ما یکی این رو مطالبه کنه بگه آقا این سیاست‌های انتخابات چرا دنبال نمی‌شود به لحاظ قانون‌گذاری، به لحاظ و تا اینو بعد الان مطرح کرد. تا تو همونجا مقام معظم رهبری یکی از نکاتی مطرح میکنن چیست؟ اینه که انتخابات باید صحنه‌ای بشود که علاوه بر مشارکت و رقابت که بالا میرود، هر چقدر مشارکت و رقابت که بالا میرود اتفاقا نظام تقویت بشه، نه که با رقابت نظام خدای نکرده تضعیف بشه. این خودش سازوکار میخواد. این اون بحثایی است که باید آورد و دنبال. خب خیلی ممنون از وقتی که به من دادید و از این توفیقی که پیدا کردیم که در جمع شما حضور پیدا کردیم. یه صلوات بفرستید.